أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا وسيدنا بقية الله في أرضه الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين على علي بن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم مقام فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولام حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواح حنا لتو را به مقدم هلفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمید. عرض شد که از گناهانی که در مسئله 394 رساله توضیح المسائل جامع جلد دوم برشمردند تبذیر است و اسراف. تبذیر از ماده بذر میاد، همونطور که بذر رو میریزند روی زمین، البته در زراعت کار نادرسته نیست، ولی در از اونجا گرفتند این مفهوم رو که ای کسی یه چیزی رو میریزه و از بین میبره، بیهوده خرج کردن، اتلاف مال، جوری که عقلا مورد برای این کار نمیبینند، شایسته نمیبینن این خرج رو. این کار از گناهانه. در قرآن شریف هم هست ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. اونایی که اهل تبذیرند، اونایی که اهل بیهوده خرج کردنند، این جای غیر معقول خرج میکنن، اینا میشن برادران شیطان. خب تشخیص موردش هم با عقلاست که میگن این مقدار، این دیگه خرج بی خودیه، خرج بی جهته. شبیه این مسئله در بحث اسرافه که اسراف به جا خرج کردنه، منتها زیاده از اون چه که عقلا لازم میدونند خرج میکنه. یه وقتی که توی روز جلوی آفتاب شخص چراغ روشن میکنه، لامپ روشن باشه، اونجا هیچ جهتی نداره. بله یه وقتی که جهت عقلایی پیدا میکنه، مثلا برای یه برگزاری جشنیه که چراغ روشن بودن علامت برگزاری این جشن و بزرگداشت اون مناسبته. خب در این صورت باز تبذیر نیست. اما اگر چنین چیزی نیست، مثلا کسانی که چراغ خونشون همجور روشن میذارن و میرن درست، در حالی که هیچ کس نیست که مصرف بکنه، در اینجا به صرف اینکه بگن ما پولش رو میدیم، یا مثلا آب رو باز میکنن آب همینجور میره، اینا میشه مصارف بیهوده و تبذیر. اما یه وقتی که نه، چراغ برای استفاده میکنن افراد از چراغ، ولی نور به اندازه کافی هست، حالا یه چیزی، یه چراغ اضافه تر هم کسی روشن میکنه، اینجور چیزهایی باشه، در این صورت میشه مصداق اسراف. اینم باز مصداق، تشخیص مصداقش با عقلاست و میگن این مقدار کافیه، دیگه بیشتر از این نیازی نیست. بله گاهی هست که اگر انسان یه مقدار بیشتر خرج نکنه، از جهت آبرویی برای او لطمه داره و اگر این اضافه تر رو خرج بکنه، گرچه لازم نیست، ولی حافظ آبروی او هست. در اونجایی که حافظ آبروی او باشه، باز اسراف نیست. اما گاهی داستان حفظ آبرو نیست، بلکه یه جوریه که آدم ها میفتن توی رقابت هایی در خرج کردن ها که روکم کنیه، به جای اینکه بخواد آبرو رو حفظ بکنه بخواد یکی دیگر رو از میدون به در بکنه، با نوع رفتارش، با نوع خرج کردنش. اینا میشه چی؟ میشه خرج به این خرجی که در موردشه ولی بیش از اون حده. اینا میشه مصداق اسراف، اون میشه مصداق تبذیر. البته موارد دیگه هم داره که باید تشخیصش رو خود شما عزیزان در زندگیتون بدید. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرمایید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب بحث درباره حسن ظن به خدای متعال بیش از آنچه که عرض کردیم قابل بیان هست، ولی ازش عبور کنیم. همونطور که عرض کردیم در یک نگاه کلی دعای ابو حمزه ابتدایش با توجه بیشتر زین العابدین علیه السلام به جنبه های کرم الهی، رحمتش و جنبه های رجا آغاز میشه، نه اینکه اصلا نداره توش، ولی جنبه های لطف و کرم الهی درش خیلی بروز جدی داره. از اواسط حضرت به قول ما میرن تو فاز جنبه خوف. به تعبیر دیگه زین العابدین علیه السلام در از وسط این دعا یه جوری خودش رو شروع میکنه به محاکمه کردن. توجه کردید اون عبارات اگه میخواید کجاست؟ اونجا اللهم اینی کل ما قلت و قد تهیأت و تعبأت و قمت للصلاة بین یدیک و ناجیتک. از اونجا حضرت شروع میکنه به محاکمه کردن خودش، بعد به شروع میکنه که حالا اگر بی توفیقی هایی، اگه لغزش هایی پیدا کرده، همه اون تقصیرها رو میذاره گردن خودش و خودش رو مستحق چنین چیزی میداند. در اون عبارات سیدی انا الصغیر الذی ربیته و انا الجاهل الذی علمته و انا الضال الذی هدیته، من همون کوچکی بودم که من رو بزرگ کردی، همون نادانی بودم که به من علم دادی، همون گمراهی بودم که دست من گرفتی به دین خودت آوردی، با اولیاء خودت، با خودت آشنا کردی و و اینا رو حضرت میگن تا باز و انا یا رب الذی لم استحی کف الخلاء و لم راقب کف الملع. ولی من در این قدر یه جور محاکمه است که انا منی که اون همه خوبی ها رو توهم کردی، حالا باید من به گونه دیگری عمل کنم. ولی انا یا رب الذی لم استحی کف الخلا، من همون آدم بی حیایم که نه در پنهان نه در آشکار هیچ کدوم اهل رعایت تو و مراقبت با تو نبودم. لازم نیست من این چنین نبودم، و بعد حضرت به دنبالش میفرماید که وقتی من نگاه میکنم به نامه عمل خودم، که وقتی این چنین نگاه میکنم، اگه نهی تو از ناامیدی نبود و کرمی که تو من نشان دادی نبود، لقلت تو عندما اتذکر، من حتما ناامید میشم. این جنبه های خوف این دعاست که خیلی پررنگ. حسن ظن به خدا اینه که ما بگیم خدایا ما که این کاره هستیم، ما مستحق چوب خوردنیم، تو هم میتونی با عدلت رفتار بکنی با ما. اگر هم با عدل رفتار بکنی ما هیچ اعتراضی به تو نداریم. ولا یعترف علیک احد فی تدبیرک، هیچ کس نمیتونه هیچ اعتراضی به تو بکنه. لکل خلق و الامر، تو آفریدی، هر فرمانی هم که بدی از آن توست. البته تو هیچ وقت فرمانی که ظالمانه باشد نمیدهی، چون تو ذات قدوسیت تعبی داره و برتر از اینه که بخواد قبیح و ظلم مرتکب بشه. ولی چیزایی که برای ما هست میتونه خدایا تو میتونه غیر از اونی باشه که ما دوست داریم. خب اما تو قسمت های اول دعا حضرت حتی یه خورده میره جلو، نه به عنوان این که بگه خدایا تقصیر تو بود که من گناهکار شدم، ولی میگه و یدعونی الی قلة الحیا ستره علی، این که من یه آدمی کم حیا یا بی حیایی شدم، این پوشاندن تو گناهان مرا سبب شد که من این چنین بشم. این جنبه ها و یحملونی و یجرعونی علی معصیتی که حلم کنی، این بخش های اول دعاست. اواخر دعا هم یه مقدار به درخواستایی از خدا در این حال وسطاش حضرت اون خواسته اصلیش رو هی تکرار میکنه که بحث نجات از عقوبت الهی باشه. خب متنجز ما وعدت من الصفح من احسن بک ظنا، خدایا من اینو مسلم میشمارم و یقین میدونم که اگه کسی به تو حسن ظن داشته باشه تو از او سرانجام گذشت خواهی کرد. نکته ای که در اینجا هست اینه که اگر خدای متعال عنایت خودش رو از بنده‌ای بردارد، این احتمال در مورد او می رود و بلکه این احتمال این خیلی زیاد میشه، میره تا نزدیک تقریبا اطمینان به وقوع، که آدم ها رو اگه خدا رها کنه از این نقطه حسن ظن به خدا میان بیرون. توجه کنید، یعنی به خدا بدبین میشه. بدبینه به خدا، نه اینکه بگه خدا با من بد رفتار میکنه، این که بگه اصلا این خدا عقوبت تو کارش نیست، اصلا این خدا جهنم دروغه. این خودش یکی از جای چیزایی که خدا آدم رها کنه میرسه بهش. لذا اگه الان حسن ظن به خدا داشته باشه، فرد نمیتونه باز به این حسن ظنش تکیه کنه که بگه من چون اینو دارم پس خدا دیگه منو خواهد آمرزید ولو با یه تأخیری. چرا؟ چون اگه رهاش بکنه یه دفعه میفته به یه اعتقاد بد و باور ناشایست نسبت به خدا. این خیلی نکته مهمیه. ما اصلا حال فعلیمون به هیچ وجه معیار نیست، به هیچ وجه. گریه کن امام حسینی، خدا رو شکر کن، اما با ولایت امیرالمومنین از دنیا میری نمیدونی. بله. با باور و عقیده به امام زمان علیه السلام ما از دنیا میریم، کی میتونه تضمین بکنه؟ ولی ممکنم دیگران خبر نشن که من با کفر محض از دنیا برم. اون لحظات آخر میگیره از ما شیطان گاهی. تو روایت داریم وقتی میاد زمان قبض روح مؤمن، ابلیس فریاد میزنه و سرکردگان از مرده خودش رو میخواند برای اینکه بیاد لحظات آخر وسوسه کند این شخص رو، و اگر در این وسوسه تو لحظه آخر موفق بشه میشه گاب نومنشیر، همه رو لگد میزنه تموم میشه میره به کارش. لذا تو این زمینه هم اگه آدم بخواد یه دقتی بکنه با یه حسن زنه به خدا باید بره جلوی یه خدا، خدای تو که تا حالا یه همچین عنایاتی به ما داشتی، ما از تو این امیدو داریم، ولی این چنین نیست که تو رو طلب، ما خودمون رو طلبکار بدانیم و تو رو بدهکار ببینیم در این زمینه که این وضعیت رو برای ما نگه ده. چند وقت پیش به یه کسی میگفت که در تهران یه فردی بوده تو این صندوقای قرض الحسنه و اینام یه فعالیت جدی داشته در سن 84 سالگی. چند روز به پایان مردنش، به پایان عمرش و نزدیک مردنش، این اصلا کلن اعتقاداتش عوض شد راجع به امیرالمومنین علیه السلام و با همین اعتقاد نادرست از دنیا رفت. این از کجا معلوم که برای من عاشق این چیز پیش نیاد؟ یعنی تو تاریخ هستن، خدا حفظ کنه بعضی از اساتید ما رو در قوم که ماشاءالله حافظه خیلی خوبی هم دارن، اونا تو بعضی از حکایاتی که گاهی نقل میکردن اسم می آوردن، چون اون فرد هم آدمی بود که عاقبت به خیر نشده بود، غیبتش به نظر می رسید جایز بود، گفت فلانی آقای شیخ فلان این چنین شد عاقبتش این چنین. لذا اینکه من الان یه باور درست حسابی دارم، اولا این الحمدلله و انا وال الذی هدیته، این که بالاخره یه محیطی یه شرایطی بوده که من به این اعتقاد برسم، این رو باید شاکر باشم، و اگه با این باور بمیرم یه روزی خدا من خواهد آمرزید. حالا اون کیه، کجاست، چجوریه نمیدونیم، امیدواریم که اصلا در اولین زمان باشه، هر چه زودتر باشه، کمان که تو همین قسمت اول این غیاث و کسری، خدا تو که میخوای به داد برسی، اون به داد رسیدن خیلی سریعت کجاست؟ این غیاث و کسری. این ما همه این چیزها رو که داریم، ولی در این حال باید اون روی سکه رو هم ببینیم. با دیدن این روی سکه، امید به خدا، با دیدن آن روی سکه، خوف از خدا، و هر دو اینها در ما اگر باشد، این میشه همونی که حسن الظن بالله، الله ترجو الا الله و لا تخاف الا ذنبک، همون روایتی که دیشب خوندیم که حسن ظن به خدا اینی که فقط به خدا امید داشته باشی و خدا، نه تا سابقه حسین زنی یا نمیدونم بقیه چیزا، اون حرفا هیچ کدوم ملاک نیست. ولا تخاف این لازم بک، اگر خوفی هست خوف از زن به تو، چون خدا عادل و کسی که گناه نکرده رو هیچ عقوبتی نمی. خب حالا زین العابدین علیه السلام تو همین جنبه رجا داره میره جلو با خدا تو مناجاتش. و ما انا یا رب و ما خطری، مثلا من ارزشم چقدره که خدایا ای منو ببخشی چه اتفاق میگه میفته تو عالم. و ما انا یا رب و ما خطری، مثلا من کجای عالم میگه هست. حبنی به فعوله که حالا اون فضل شامل حال من میشه، چه اتفاقی میاد؟ و تصدق علیه یه بعف بگه گده ها گاهی میشم یا به ما صدقه بده. و تصدق علیه یه بعف، خدایا با اون عفت، اون عفت به ما صدقه بده. ای رب جللنی به ستر و عفو انت و بیخی به کرم. شب عاشورا سید الشهدا علیه السلام بعد از این که همه رفتنی ها رفتند، حتی اونایی که یه بهانه‌ای باید جور میشد که برن، اونا هم قبلا رفته بودن، وقتی که موندنی ها موندند، آقا سید الشهدا شروع کرد با اصحابش صحبت کرد که من اصحابی با وفاتر از شما پیدا نمی‌کنم، اصحابی بهتر از شما ندیدم. اصحاب جدم این چنین نبودن، اصحاب پدرم، اصحاب برادرم مثل شما ندیدم. ولی فردا هیچ کسی نیست از شما که زنده بماند، همه شهید میشید و همه کشته میشید. خب اونا منتحل آمالشون بود این شهادت. یه وقت دیدن یه آزاده، یه نوجوانی از اون گوشه صدا زد یا ام و انا فی من یختر. شما که گفتی همه مردم شهید میشن، منم جز به اونا. خب سید الشهدا یه سوال میکنه که این بعدن تو تاریخ ننویسن، یه نوجوانی ترسید، این سوالش از سر ترس بود، این بماند تو تاریخ، بعدم معلوم بشه چه گوهرهایی تو گنجینه سید الشهدا بوده که تو تاریخ نمونه نداره. فرمود و کیف الموت عندک. ببینید اگه جلوی امام معصوم کسی دروغ بگه، ادعای گزاف بکنه، امام معصوم نهی از منکرش میکنه، میگه دروغ نگو. یکی اومد به امام، به امام حسن مجتبی گفت انا من شیعتکم، قریب به این مدعو از فهمون، این همه گناه کردی بس نبود که یکی دیگه هم اضافه کردی؟ گفت من چه گناه کردم؟ فهمون تو کجات به شیعه امام میخوره؟ تو گجات به شیعه امام بخور چی بگم یا ابن رسولی؟ فرمود بگو انا من محبی کن. امام معصوم در امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی نمی کنه. لذا اگه کسی جلو اون حضرت یه ابرازی بکنه و حضرت سکوت کنه، معنیش اینه که این سخن سخن حق. امیدواریم که ما یه روزی امام زمانو ببینیم، ازت عرضه بداریم که آقا ما شما رو دوست داریم، قبول کنه، بلکه بتونیم اونجا بگیم یا ابن رسول الله ما شیعه شما هستیم و اونجا به ما تشر نزنه. بالاخره آرزو چی بگیم؟ ما موسفید شدیم بگن آرزو بر جوانان عیب نیست، ولی دیگه حالا ابن رسول فرمود و کیف الموت عندک، جواب داد احلام من العسل، احلام من العسل. یه جمله ای رو گفت، همونجا ثابت میشه که واقعا احلام من العسل بوده. چرا؟ چون حضرت فقط به او گفت فردا همه مردها همه رو میکشن. تا اینو فرمود یه دفعه این قاسم به تلاطم و اضطراب افتاد، گفت یعنی عمو جان میریزن تو خیمه ها؟ فرمود که شیرخواره منم میکشم فردا، گفت یعنی میریزن تو خیمه ها؟ حضرت فرمود نه، تا وقت من زندم به خیمه ها آسیبی نمیرسه. تا وقت من زندم به خیمه ها حمله نمی کنن. اما به تو بگم قاسم، تو شهید میشی بعد ان بلیت به بلاء عظیم، به یک بلیه بسیار بزرگی مبتلا میشی. همونجا اصلا دیگه نپرسید یعنی چی من به چه بلایی مبتلا میشم، احلام من العسل دیگه، احلام من. هر کی دیگه بود میپرسید که چی بود. سکوت کرد قاسم، بقیه هم نفهمیدن که سید الشهدا اشاره به چی کرد. فردا وقتی که فریاد زد یا اما علیک من السلام، عمو جان منم رفتم خدا حافظ، آقا مثل باز شکاری آمد بالای سر او، اونجا جنگ در گرفته بود. راوی میگه من نمیدیدم چه اتفاقی داره میفته، فلما انجلت الغبره، وقتی غبار نشست دیدم سید الشهدا ایستاده داره خیره خیره جان دادن قاسم رو تماشا میکنه. این جوان پای خودش رو، پاشنه پای خودش رو روی خاک میکشید، معلوم بود داره سخت جان میده. سید الشهدا به او صدا زد، عذب الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفک، عمو جان بر من سخته تو صدا بزنی منو، من نتونم جواب تو بدم، وقتی جواب تو رو بدم برای تو فایده ای نداشته باشه. بعد یه جمله ای گفت، قربانش برم، یه جمله ای گفت، یه حالت عذر خواهی داشت، صدا زد هوا یومون والله قل ناصره و کثر واتره.